بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در حد مسكر بود، رسیدیم به مسئله پنجم. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم: لو اضطر الی شرب المسکر، لو اضطر یا لو اضطر الی شرب المسکر لحفظ نفسهی عن الهلاک، او من المرض شدید، او من المرض شدید فشربه لیس علیه حد، فشربه لیس علیه حد. ایشون در یه عبارت کوتاه مسئله رو تمام فرمودن که اگر مضطر به شرب مسکر بشود، خواه برای حفظ نفس از هلاکت باشه یا از مرض شدید باشه و شرب مسکر کند، حدی بر او جاری نمیشه. لابد معنیش این است حرام هم نیست، چون بحث حدوده ایشان سخن از حد گفتند، ولی منظور این است نه حرام است نه حدی بر آن مترتب می شود. بله، حالا برسیم. زود فتوا دادی در حرام شفانی، اونقدر حدیث در این مسئله داریم، اونقدر مسئله زیر و بالا داره که به این آسانی نمیشه گذشت از این مسئله. این فرمایش تحریره. و اما در آغاز این مسئله ما باید تقسیمی کنیم، وان این از اضطرار علی اقسام. میگن تقسیم کردن مسئله نصف حل مسئله است. تقسیمات صحیح آدم بکنه و جدا سازی بکنه تا حد زیادی مسئله حل میشه. اضطرار انواعی داره. نوعی از اضطرار این است که برای حفظ نفس از هلاکت باشه، حفظ نفس از هلاکت باشه. مثال زدن به آتش شدید که مشرف بر هلاک است و شرب خمر می کند برای اینکه از آتش شدید موجب هلاکت رهایی پیدا کند. مثال هم زدن بسیاری به اجازه بدید، مثال زدن بعضی به اساقت لقمه، هم در کلمات عامه است هم در کلمات خاصه. اساقت لقمه یعنی لقمه گلوگیر شده، الان داره خفه میشه. مایعی هم در اونجا نیست غیر الخمر. اساقه به سین و غاف، سائق در مقابل گواراست، سائق به معنی گواراست. اساقت اللقمه یعنی لقمه را از گلو پایین بردن، لقمه را از گلو پایین بردن. لقمه گلوشو گرفته، الان داره خفه می شود، مایعی هم نیست. تنها راه این که از خفگی و مرگ نجات پیدا کنه خمری هست تو از اون استفاده بکنی. خب اینا مثالهایی است که برای نجات از هلاکته. گاهی استرار برای حفظ نفس از هلاکت، گاهی برای صورت دوم این است که برای مداوای از بیماری ها باشه. آتش نیست، اسقاط اللقمه نیست، بیماریه. این بیماری هم دو رقمه، یه بیماری که موجب هلاکته، یه بیماری که نه موجب مشقت شدید است، نمیمیره اما زجر میکشه در این بیماری، یا ناقص العظم میشود. و اطبا هم گفتن راه منحصر شده است به نوشیدن مشروبات الکلی برای مداوای این بیماری مشرف بر هلاکت یا بیماری موجب مشقت شدیده. اینم صورت دوم اضطرار. صورت سومش برای حفظ و صحت، الان مریض نیست اما یه بیماری همگانی پیدا شده است که میگن برای پیشگیری از اون بیماری راهش استفاده کردن از این مسکره. لحفظ صحه که در کلمات فقهای ما همین تعبیر آمده است. پس صورت اول برای حفظ نفس از هلاکت مانند آتش یا لقمه گلوگیر، صورت دوم برای تداوی در مقابل بیماری موجب هلاکت و گاهی هم بیماری موجب مشقت کثیره لا موجب الهلاک، صورت سوم اونجایی که لحفظ نفس بوده باشد، ببخشید لصحت بله برای پیشگیری از بیماری حفظ صحه بوده باشد. اینا مسائلی است که در اینجا مطرحه. البته مسئله تقیه که اونم نوع اضطرار دیگری هست، این رو جداگانه بحثش میکنیم. یا اکراه، کسی انسان مجبور بکنه اگر نخوری چنین چنان میکنم، اون اضطرارهای دیگری که از قبیل اکراه و تقیه است، اونها رو از این مسئله جدا میکنیم. فعلا میریم سراغ همین سه صورت مسئله. بریم سراغ کلمات بزرگان فقها. در میان فقهای ما اختلاف نسبتا شدیدی در مسئله هست. اولین قولی که هست قول به حرمت هست مطلقا، که مطلقا عند الضروره نمیشود از خمر استفاده کرد، چه در آتش باشه، چه در لقمه گلوگیر، چه در بیماری، چه در حفظ صحه، مطلقا نمیشه. آیا معنی این مطلقا این است بمیرد و ننوشد؟ ظاهر عبارت همینه دیگه، مطلقا جایز نیست. یعنی هر آنچه باد آباد ولو بلغ ما بلغ. عبارت شیخ طوسی را در خلاف میخوانم، از کسانی است که طرفدار این نظریه است در کتاب خلاف، و نه تنها طرفدار این نظریه است، ادعای اجماع هم کرده که مطلقا جایز نیست. عبارت خلاف رو میخوانم، خلاف کتاب الاطعمه مسئله 27، کتاب الاطعمه مسئله 27 عبارت نسبتا مفصله. از اضطر الى شرب الخمر للعطش او الجوع و تداوی، همشه دیگه، للعطش و الجوع و تداوی مداوا، حالا حفظ سحر ایشون نگفت. فالظاهر انه لا یستبیحها اصلا، فالظاهر انه لا یستبیحها هستن، مطلقا مباح نی. معنی این کلام این است ولو بمیره از تشنگی، ولو از بیماری بمیره، ولو لقمه گلوگیر خفش کنه بکند. آیا تا اینجاش هم مرحوم شیخ طوسی ملتزم می شود؟ ظاهر عبارت که چنین است. و قد رویه انه یجوز عند الاضطرار الى الشرب، روایتی داریم که عند الاضطرار الى الشرب جایزه. و قد رویه انه یجوز عند الاضطرار الى الشرب ان یشرب فاما الاكل والتداوي فلا. یعنی چه؟ فاما الاكل والتداوي فلا، خوردن و مداوا نه، ولی شرب بله. و به هذا تفصیل اجازه بدید، حالا نقل کلام داریم میکنیم. و به هذا تفصیل قال الشافعی، شافعی تفصیل قائل شده است بین شرب و غیر شرب. و قال الثوری، یکی از فقهای عامه است. و قال الثوری و ابو حنیفه تهل للمستر الى الطعام، تهل للمستر الى الطعام و الى الشراب. کسی که مستر به طعام و شراب باشه تهل، و تهل للتداوی بها. قائل شده است، نمیدانم من لایی در اینجا انداختم یا نه، لا تهلو بوده یا تهلو بوده، حالا باید باز ببینیم این عبارت. من احتمال میدم یک، ظاهرن لا تهلو، چون از زیل عبارت که من اینجا نوشتم معلومش که بله، ولا تهلو هست، لا داره، از زیل عبارت اینجا استفاده میشه. ولا تهلو للتداوی، و هم معنیش چی شد؟ این شد که مستر به طعام و شراب میتونه، اما مداوا نه. اینجا رو دقت کنید، دنباله کلام شیخ است. دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، دلیل ما که میگه مطلقا جایز نیست، اجماع فرقه است و اخباره. بعد با فاصله ای می فرماید و ما قلناه مجمعون علیه، و ما قلناه مجمعون علیه، و ما قالوه لیس علیه دلیل، و ما قالوه یعنی فقهای عامه لیس علیه دلیل. از عبارت شیخ طوسی یک قوله مطلق و دو تفصیل استفاده شد. قول مطلق قولی است که ایشون به تمام علمای شیعه نسبت داده و اجماع ادعا کرده مطلقا جایز نیست. دو تا تفصیل، یه تفصیل بود مال شافعی بود که فرق میگذاشت، بله ببخشید، به روایتی نسبت داده میشد، بله درسته. قول تفصیل اول تفصیل شافعی بود که فرق گذاشته بود بین شرب و بین اکل و مداوا. تفصیل دوم تفصیل ابو حنیفه بود که فرق گذاشته بود بین طعام و شراب و بین مداوا. طعام و شراب جایزه اما مداوا نه. خب به هر حال از اینجا معلوم میشه که به عقیده شیخ طوسی اصحاب ما اتفاق نظر در حرمت دارن و مطلقا میگن، اما علمای عامه تفصیلی در مسئله، اون تفصیلهای مختلف، شافعی نوعی و ابو حنیفه نوع دیگر. ولی در این حال بین فقها خاصم قول مخالف داری. اجماعی که شیخ طوسی ادعا کرده است این اجماع مسلم نیست. از کسانی که مخالفت در این مسئله کرده اند کاشف اللسامه، در کشف اللسام جلد 2 صفحه 273، کشف اللسام جلد 2 صفحه 273. خلاصه کلام ایشون این است که میگه در اضطرار جایزه مطلقا، سوا اون خاف من التلف اول مرض اول مشقت شدیده. یه خود اجازه بدید، هنوز خیلی موندیم به اونجا. ول سوا اون خاف من التلف اول مرض اول مشقت شدیده به حیث یعد مسترن. ایشو بوده مدار استراره، مستر جایزه. این قول مخالفه شیخ توسیس درست نقطه مقابل آنه. اون میگه مطلقا نه، میگه مطلقا این در استرار جایزه. نه تنها خود کاشف اللسام قائل به این مسئله شده، از صدوق و من صدوق فی العلل و شیخ فی النهایه و ابن ادریس و ابن سعید و جماعه، از همه اینها هم نقل میکنه که اینا اجازه دادن. این چه ادعای اجماعی است که این همه مخالف داره، نه تنها کاشف اللسام، صدوق در علل و خود شیخ طوسی در کتاب نهایه و ابن ادریس و ابن سعید و جماعتی. پس تا به اینجا دو قول مختلف در بین اصحاب ما پیدا شد، عدم جواز مطلقا و جواز عند الاستقرار مطلقا، یعنی درست مثل متن تحریر الوسیله که ایشون اجازه داده بودن مطلقا عند الاستقرار، کاشف اللسام و جماعتی هم این اجازه رو دادن. در مقابل قول سومی هم در بین اصحاب ما هست، اجازه بفرماد حال من یه اقوال نقل کنم. خود شیخ طوسی دو قول مختلف ازش نقل شده و اما قول سوم تفصیله. کشف اللسام جلد 2 صفحه 273، تفصیل تفصیلی است که صاحب شرایع داره، منتها اینجا نه، در کتاب اطعمه که جلد 36 جواهر، متن جواهر شرایع جلد 36 جواهر عبارت شرایع در اونجا هست. عبارت شرایع را هم بخونم تفصیل ایشون رو ببینید چقدر مسئله توش اختلافه. جواهر جلد 36 صفحه 444 جلد 36 لولم یجد الا الخمر، عبارت شرایع میخونم، لولم یجد الا الخمر قال الشیخ فی المبسوط لا یجوز دفع الضرور بها. یه همون کلام شیخی که در خلافه، در مبسوط هم مثل خلافه، لا یجوز دفع الضرور بها و فی النهایه یجوز، نقطه مقابله مبسوط و خلاف، نهایه است که یجوز. و هو الاشبه، اشبه جوازه، این کلام محققه. ولا یجوز تداوی بها، مداوا نه. پس فرق شد بین اضطرار به شرب مثل آتش و گلوگیر شدن لقمه و بین مداوا. ولا یجوز تداوی بها ولا بشیء من الانبذه، انبذه جمع نبیزه، ولا یجوز تداوی بها ولا بشیء من الانبذه ولا بشیء من الادویه، هر دوایی، هر نبیزی، هر مسکری جایز نیست بهش مداوا کردن. معها شیء من المسکر، من الادویه معها شیء من المسکر، دواهایی که چیزی از مسکر درش باشه. اکلن ولا شربن، نه شرب نه اکل. این در مقابل کشیدن توی چشمه که الان میگه جایزه. و یجوز عند الضروره ان یتداوا بحال العین، و یجوز عند الضروره ان یتداوا بحال العین. کلام محقق شد تفصیل در مسئله و جمله سومی شد. ضرورت مثل شرب عطش جایز، مداوا جایز نیست، اکل و شربش، اما مداوای تو چشم جایزه، اکل و شربش جایز نیست. بله، ضرورت با استرار از کلام ایشون استفاده میشه، استرار مانند آتشه، ضرورت مال مداواست. خب دیگران هم عبارات دیگه دارم، دیگه اونها هم نمیخونم. یه جنبندی رو اقوال بکنیم بریم سراغ ادله. از مجموع اون چه گفته شد معلوم شد که مسئله ذات اقوال ثلاثه است: قولی به جواز مطلق، قولی به عدم جواز مطلق، قولی هم به تفصیل. تفصیلات هم بین عامه و خاصه متفاوته، ولی شاید این شایدی که من میگم شایدیست که قوی به نظر میرسه، شاید مشهور عدم جواز باشه مطلقا، یعنی قول اول مشهور باشه که شیخ طوسی در خلاف به اجماع نسبت داده. نتیجه این که در مسئله ما اجماعی نداریم، کسی تکیه بر اجماع بکند نیست. منشأ این اختلاف اقوال چیه؟ ظاهرا منشأ اختلاف اخباره، اختلاف اقوال منشأش اختلاف اخباره. چرا این سه قول مختلف در مسئله است؟ چون اخبار مختلفه، نفیان، اثباتن، تفصیلن، جمعن بین الاخبار. این مطلبی است که باید با دقت پیش بریم. مشهور کلمات بیشتر مطلقا گفتن لایجوز. حالا اجازه بدید، بالاخره مسئله اختلافیه، اجماعی که نیست و ما فکرمون از نظر اقوال خیلی ناراحت نیست. در چنین مسائلی من بارها خدمت آقایون عرض کردم، در مسائل پیچیده و مختلف فیها که میرسید، اول ببینید مقتضای قاعده در مسئله چیه. منظورم از قاعده عمومات، اطلاقات، ادله عامه است، اصول است. بعد برویم سراغ ادله خاصه. نظام هم در اینجا اول میریم سراغ مقتضای قاعده. اجازه بفرمایید میرسیم بهش، قاعده اهم مهم میرسیم. بله، نه تداوی به حال العین در مقابل اکل و شرب، یعنی از طریق اکل و شرب نه، از طریق استعمال خارجی بله. و اما مقتضای قاعده، مقتضای قاعده ما یا قاعده ای داریم که مستر میتوانه مرتکب محرمات بشه، قاعده رفع مستر رو الی یه قاعده است که هم ریشه قرآنی داره و هم ریشه حدیث داره و هم ریشه دلیل عقلی. قاعده رفع اضطرار قاعده اولیه است که ما در این گونه مباحث داریم، و اما ریشه قرآنی ستایه در قرآن مجید داریم در سوره البقره و مائده و انعام که به مستر اجازه داده شده. اما در سوره بقره آیه 173 بعد از آنی که گوشتهای حرام را ذکر می کند می فرماید فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. فمن اضطر، آدمی که مضطر بشود به حرام در حالی که باقی و عادی نباشه. در تفسیر باقی و عادی بحثه، یه قولش ظاهرا این است، قول مشهور که باقی به معنی ظالمه، کسی به سفر ظلم می رود و در سفر ظلم اگر گرفتار اکلمیته شد اکلمیته برش حلال نیست، ولو حفظ نفس باید بکنه، اما مجازاتش هم خدا می کنه. عادی هم به معنی سارقه، غیر باغن یعنی غیر ظالم، سفر ظلم، عادی هم یعنی سرقت، سارق. در صورتی که سفر سفر معصیت نباشه، چون اضطرار تو شهر که آدم مستر نمیشه و اکل میته فرد نادره، معمولا اضطرار در سفرها بوده، در بیابانها بوده در زمانهای قدیم. پس فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. آیه مطلقه، ولی یه مشکل آیه داره. مشکلش چیه؟ صدر آیه گوشت‌های حرامه. آیا فمن اضطر یعنی من اضطر الى اکل لحوم حرام، یا نه فمن اضطر مطلقه؟ این قابل بحثه که آیا فمن اضطر اشاره فقط به چیزی است که در صدر آیه است یا حکم عام داره. این نظر مبارکتون باشه. حالا آیه دوم سوره مائده است. اجازه بدید. حالا آیه دوم سوره مائده است. آیه سه سوره مائده سه. فمن اضطر فی مخمصة، کسی که مضطر بشه در گرسنگی، غیر متجانف لاثم، متجانف یعنی متمایل، متمایل به گناه نباشه. ممکن اشاره به سفرهای معصیت باشه، ممکن هم اشاره به این باشه که بیش از حد نخوره. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فإن الله غفور رحیم، خدا میبخشه یعنی گناهی نداره. باز همون بحث آیه قبل هست که آیا این آیه عام از قبیل کبرای کلیه است و صدر آیه بیان صغرا است، یا نه زید آیه مخصوص صدره، اضطرار به لحوم محرمه است. آیه سومی هم در قرآن داریم، سوره انعام آیه 119، انعام 119. و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علی، چرا از گوشت هایی که نام خدا بر اون بردن نمی خورید؟ و قد فصل لکم ما حرم علیکم، خداوند حرام ها رو براتون گفته. الا ما استررتم الی، الا ما یعنی چه؟ یعنی کل شیء استررتم الی، یا ما به معنی این گوشته. سه تا آیه داریم که پایه های قاعده استراره در کتاب الله العزیز ولی اینها از این نظر یه مقدار قابل بحثه که ذیل کبرای کلیه است و صدر بیان صغرا و مصداقی از آنه، یا نه ذیل هم عطف به صدره و منحصره و اون میدانه. و تازه اگر ما گوشت خنزیر اجازه دادیم در استرار بخورن، آیا شراب از گوشت خنزیر بدتره؟ نمی شود ادعای اولویت بکنیم. گوشت خنزیر جایز است در استرار، شراب بدتر از آنه؟ این قابل بحثه، قابل گفتگوست. به هر حال این آیاتی است که پایه این قاعده است، ولی خب قابل چانه زدن و گفتگو هست. اما از نظر روایات، بله، گوشت خنزیر حد نداره، ولی قبحش، خباستش کمتر از شراب نیست. حالا من احتمالات دارم عرض میکنم، نمیخوام یه نظریه قطعی درباره دلالت آیات بدم، آیات رو و مشکلاتش رو همش عرض کردم، تصمیم گیری با خود شما. و اما روایات خوبه. یک قاعده چی؟ روایت حدیث رفعه، رفعن امتی تسعت اشیا، حدیث معتبر. و مستروا الی، عام دیگه، رفعن امتی تسعت اشیا، الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستروا الی، هرچه مستدرش بشن رفعن امتی. پس شراب هم مستر بشوی، نبیز هم مستر بشوی، مصداق مستر الیه حدیث، حدیث معتبری است که کاملا هم اطلاق داره و از این نظر مشکلی در آن نیست. حدیث رفع هم جاهای مختلفی نقل کردن که چون در اصول منابع ذکر شده دیگه اینجا احتیاج نداره منابع حدیث رفع را بیان کنیم. دو حدیث دیگر هم داریم، اینا در وسائل شیعه هست، ولی من وقت نکردم در وسائل پیدا کنم، در تهذیب پیدا کردم، در تهذیب که مقدم بر وسائلم هست از جهاتی. مرحوم شیخ در تهذیب در جلد سوم در دو جا نقل کرده اینو، یکی در صفحه 177 نقل کرده، جلد سوم تهذیب فراموش نکنید، صفحه 177، روایتیست از ابو بصیر، ظاهراً از امام صادق علیه السلام. فرمود ولیس شیئون، ببینید خیلی عمومیت خوبی داره روایت، ولیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، ولیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، هیچ چیز از محرمات الهی نیست مگر اینکه برای شخص مستر حلاله. این هم عامه، عمومیتش هم خیلی قویه. حدیث دیگری باز شیخ طوسی در همون تهذیب الاصول صفحه 306 نقل کرده، 306. صدر حدیث رو من ننوشتم، صدر حدیث این از کسی چشمش آب آورده، مال باب صلاته، این در وسائلم در باب صلات نقل کرده، میگه چشمش آب آورده، میل زدن و طبیب گفته با 40 روز سر بالا بخوابی. برای نمازش چی کنه؟ برای سجود و رکوع چی کنه؟ حضرت فرمود همونطور نماز بخونه، همونطور نماز بخونه. بعد ذیل حدیث این جمله رو فرمود، شاهد ما اینجاست، ولیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی، این همون عبارت، و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی. خب اون حدیث رفع و این احادیث و اشباه این احادیث ظاهرا منحصر به این هم نباشه، در جای دیگه هم داشته باشیم. این یه قاعده کلی برای ما درست میشه که از ضرورات تبیح المحظورات، هر ضرورتی حرام رو حلال میکنی. پس اون ریشه قرآنی، اونم ریشه سنتی و حدیثی، و اما ریشه عقلی. این همون قاعده اهم و مهمه که ازادار الان بین الاهم و المهم، عقل میگوید به ترجیح الاهم علی المهم. حفظ نفس واجبه، ترک شرب خمر هم لازمه، امر دائر شده است بینهما. کدام اهم است؟ حفظ نفس، بنابراین اهمه. قاعده اهم مهم به من اجازه میده. یا مشقت شدیدهی پیدا کردم، ام دائر است بین مشقت شدیده و سر شدم، کسی چشمش از دست میره، ام دائر شده است بین نابینا شدن و بین نوشیدن یه جرعه خمر، کدام اهمه؟ ممکن است در بعضی از مراحل در اهم و مهم در اینجا شک بشه، اما در تلف و حفظ نفس اونش که دیگه شک نمی کنیم. حفظ نفس اهم در نظر شاره. نتیجه این شد، دقت کنی در زمان، نتیجه این شد مقتضای قاعده اولیه این است که در تمام موارد ضرورت برای ما جایزه، لااقل به وسیله اون اخبار سگانهی که خوندیم که دیگه عموم داشت، اطلاع داشت. من میگم اگر یقین صحبت شفا این داره میمینه، خفه میشه، گلوگیرش شده لغمه. حالا اگر آمدیم یه جا شفایی هم پیدا میکنه انسان، چه کنیم؟ ازادار الان بینه هما. نتیجه این شد قاعده اولیه میگه در تمام صور جایزه، چه اضطرار به معنی آتش شدید باشه، یا بیماری موجب هلاکت، یا بیماری موجب مشقت شدیده، یا حفظ صحت. منظورم از حفظ صحت مستعبات نیستا، یه بیماری خطرناک طاعون وبا آمده میکشه، این برای حفظ صحتش میگن آقا اگه میخواید شما مبتلا نشید و این بیماری به شما نزنه باید بخورید. در تمام این صور جایز میشه، ولی تداوی هم همینطوره، مداوا هم همینطوره، اجازه. ولی در مقابل این قاعده اولیه احادیثی است که میفرماید خمر شفا نداره، حرام شفا نداره. کدام؟ عرض کردم دیگه، مستر که شد قاعده اهم و مهم میاد حرمت فعلیه رو برمیداره، حرمت شعنیه و انشائیه میشه، ازادار الان بینهما. اون دلیل عقلی بود، اونم روایت بود، اونم آیه بود. حالا از اینا فراتر رفتیم، من میخوام عنوان بحث رو برای که مطالعه کنید برای فردا مشخص کنم. باب بیستم وسائل رو در اشربه محرمه ببینی، باب بیست اشربه محرمه وسائل، احادیث زیادی هست که اینها میگوید خمر شفایی درش نیست، و در مقابل روایات مخالف هم داره که میگه بنوش، مجبوری به اندازه ناچاری بخور. مهم این است که این روایات وضعش روشن بشه. اختلاف اقوال ناشی از این اختلاف روایات شده. روایات رو یه بررسی جامعی بکنیم، بتوانیم فتوای نهایی رو در مسئله بدهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.